بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونتوكل على المستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که صلح هم مانند عقود معاوضی می باشد که در یک صورت تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست، به همون ملاکی که در باب بیع قائل شدن به عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب، و در صورت آخر اصلا تصور نمی شود بحث قبول و ایجاب، چون هر فردی که اول عنوان صلح را شروع کرد او می شود موجب و اون فرد دوم قابل. تعبیرشان این بود که اگر در باب صلح بعد از آنی که احد و طرفین بگوید که صالح تو که علا ان یکون هازا لک و زاکلی، طرف مقابل بگوید که آقا قبل تو، اینجا تقدیم جایز نیست، چون فرمودن اگر ابتداعا بگوید قبل تو چیزی وجود ندارد که اون قبول تو بگوید یا رضی تو، با همچنین مثل باب بگوید حتی ما قبولیم فرمایش منو شیخ رضی بگوید. صورت دوم این بود که طرف مقابل عنوان قبل تو را به کار نبرد، در اون صورت تصور نمی شود تقدم قبول بر ایجاب، یعنی همون جوری که نفر اول گفته است بیس صالح تو که بن یکون هازالی و زاکلک، طرف مقابلش هم به همین تعبیر عبارت رو به کار برده باشد. اینجا هر کس که مقدم و ابتدا کرد به این عبارت صلح، او موجب هست و طرف دیگر قابل. در عبارت بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند و من جملت شروط البیع الموالات بین ایجابه و قبوله، یکی از شرایط بیع این است که باید موالات بین ایجاب و قبول در باب بیع رعایت بشود. حالا اصل این شرط از کجا شده است و به چه جهت منشأ این شرط در حقیقت چیست بیان می‌کنیم. متفرع فعلا به نحو اصل موضوعی بپذیرید که موالات معتبر است بر اساس اعتبار موالات و شرطیت موالات بین ایجاب و قبول در بیع، فروعی را ذکر فرموده اند و می فرمایند و مواردی را هم بر اساس اشتراط موالات به طور کل، اختصاصی به باب بیع هم ندارد. فرمودن هر جا موالات شرط باشد باید فوریت عرفیه نیز در اونجا لحاظ بشود، از این قبیل است. فرمودن فوریت در استتابه مرتد، اگر کسی مرتد شد حاکم باید او را طلب توبه کند از او. خب واضح است که حاکم استتابه می کند از مرتد فوراً، اگر او توبه نکند بلا عذر خب واضح است که بلا عذر توبه نکند یقتل. حالا اختلاف است که در همون مرحله اولا یا اینکه مرحله سوم، اگر حساب با عذر تأخیر داشته باشد عیبی ندارد لعذرین، ولذا اگر معذور در ترک توبه فوراً بود به خاطر جهتی، در این صورت قتلش جایز نیست. مراد از فوریت هم فوریت عرفیه است، یعنی تا حاکم از او استتابه کرد، او باید چی؟ توبه کند. اگر فوراً توبه نکرد، یا باید بگیم یجوز او یجب قتله، از باب اختلافی که در مسئله است. بعضی ها گفتن نه، تا 3 روز باید صبر کنند، بعد از 3 روز قتل او واجب هست. و دلیل بر این معنا این است که شیخ رضوان الله علیه در عبارت بعد دارند فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه، در این که اگر طلب توبه شد باید فوراً باشد، و رعایت موالات بین استتابه از ناحیه حاکم و توبه مرتد بشود، این است که گفته بشود حالا وجهش چیه که چرا در اینجا فوریت شرط است، چرا باید موالات باشد بین استتابه از ناحیه حاکم و توبه مرتد. فرمایند غایت ما یمکنن یقال فی توجیه فوریت و به اصطلاح موالات در باب توبه این است که ان المطلوب فی الاستملا فی الاسلام الاستمرار، فهمان مطلوب در شریعت این است که اسلام شخص استمرار داشته باشد تا آخر عمر. فاذا انقطع فلا بد من اعادته فی اقرب الاوقات، این حاصل توجیه است که ایشان فرمودند. حالا ما این فرو را عرض میکنیم که اینا همه از باب اشتراط موالات است و از این قبیل است موالات در تعریف در باب در حال چیزهایی را که پیدا میکنه شخص، در چیزی که پیدا میشود که تعریف باید بکند نسبت به او، در اونجا هم موالات شرط است. مرحوم شیخ میفرمایند لو عرف شهرا مثلا فلا بد من التوالی فیه، اگر یک ماه، این یک ماه را اگر معتبر شد که یک ماه باید تعریف کنند، این باید هر روز باشد، نه اینکه مثلا در عرض 3 ماه مجموع ایامی که تعریف کرده است به مقدار 1 ماه باشد، او فایده ندارد. یا مثلا اگر تعریف در 1 سال لازم شد، این باید 1 سال را در همون 1 سال تعریف بکند، یعنی ظرف و تعریف باید مطابق باشد، نه اینکه به مقدار 1 سال اما در چند سال، این درست نیست. لذا موالات در تعریف معتبر است و چون معتبر است در مورد تعریف در 1 ماه توالی ایام تعریف شرط است، یا به عنوان 1 سال توالی اوقات تعریف، حالا هر ماه 1 بار یا هر روز در 1 سال شرط است. از این قبیل است می‌فرمایند تحریم مأمومین در صلات جمعه قبل الرکوع، چون واضح است که شرط صلات جمعه این است که باید عدد خاص که حالا 5 نفر باشند یا 7 نفر باشند با زمیمه امام، اینها باید به این عدد برسد تا نماز جمعه بتوانند برگزار کنند. حالا این عدد که 5 نفر باشد یا 7 نفر برسند، اون 4 تا به زمیمه امام 5 تا بشند بنابر اون قول، یا 6 نفر به زمیمه امام بشود 7 تا بنابر قول دوم، اینها باید تکبیر اونها و تحریم، یعنی تکبیرت الاحرام گفتن مأمومین، باید قبل از رکوع امام باشد. میزان در شرط اینجا موالات است در این عدد، یا در غیر این مورد مثل باب مثلا قرائت صلات موالات شرطه، حالا صلات جمعه بود اینجا، در قرائت هم شخص که دارد قرائت سوره می کند باید موالات را رعایت کند، نه اینکه یک آیه را بخواند، موالات اینو موالات عرفی هست، یک آیه را قرائت کند بعد مکس طویلی داشته باشد بعد شروع کند آیه بعدی را بخواند، این اخلال به موالات ورزیده است. به طور کل هر امر واحد مرکب که متدرج الوجود هست قبیل از قبیل صلات که مرکب واحد است به وحدت اعتباریه و متدرج الوجود هم هست، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا نکته دقیقی دارند که بعد به فرمایش ایشان می‌رسیم. فعلا داریم فرمایشات مرحوم شیخ را به صورت خلاصه عرض می‌کنیم. می‌فرمایند هر جا که شارع یک مرکبی را به عنوان شیء واحد و امر واحد لحاظ و اعتبار کرده باشد و اجزاء اون مرکب چون متدرج الوجودن یک جز میاد تمام میشود با جزء بعدی، دفعتا واحده اجزا تحقق پیدا نمی کند، تدریجی الوجود هستن. همه اجزا اگر بخواد تحقق پیدا بکند به این است که به هر حال جزء اول از بین می رود، جزء دوم میاد، جزء دوم از بین می رود، جزء سوم میاد و هاکذا تا برسد با آخرین جزء. در تمام اینها چون وحدت معتبر است باید متوالیان این اجزا ایجاد بشود، ولذا اگر فصل بین اجزا شد به سکوت یا به اجنبی فرقی نمی کند، مون مرکب محقق نشده است با عنوان امر واحد، زیرا وحدت اعتباریه با عدم رعایت موالات از بین رفته است. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند اون چرا که بیان کردیم فرمایش شهید است و عبارت مرحوم شهید رو ما نقل نکردیم. می‌فرمایند و ما ذکره او حسنون لوکان کذا. فرمایش مرحوم شهید این که در باب عقد مانند این ابوابی که ذکر شد رعایت وحدت اعتباریه یا اتصال اعتباری عرفی باید بشود که عبارتون اخرای همون موالات هست، در باب عقدم باید این معنا رعایت بشود بین الایجاب و قبول. اگر ایجاب موجب تحقق پیدا کرد، قبول با فاصله زیاد، حالا ولی که سکوت باشد، مثلا نشستن اون ایجاب را با یه انشاء کرده است، بعد نشستن یه قلیانی کشیدن یه چایی هم خوردن، بعد طرف میگه آقا قبل تو، جوری که عرف بگن دیگه اینا ربطی به هم ندارد. میزان در بحث خیار مجلس خواهد آمد و خوندید در مقاصد، منظور از این مجلس نه این که محل جلوس، منظور از مجلس یعنی اون وحدت عرفیهی که برای ایجاب و قبول لازم است که یک عقد محسوب بشود، اون محقق بشود. حالا در راه رفتن نباشد، در اونجا بیان شده است که اگر به هر حال ایجاب گفته بشود و قبول با فاصله، ولو این که سکوت بوده بینش، حرف بیگانه هم نداشتن، حتی با سکوت هم اگر طولانی بشود جوری که دیگه نشود اون قبل تو را به این به هر حال به تو وصل کرد، از نظر عرف میگه وقتی مثلا میگه قبل تو جای سوال بشه که آه چی قبل تو، چون ایجاب دیگه فاصله شده زیاد، اینجا میفرمایند باطل هست، رعایت موالات نشود. چرا؟ چون بحث عقد است. حالا اینا رو خواهیم گفت انشاءالله به اجمالا. عقد است، عقد یعنی ربط، اگر موالات رعایت نشود این ربط محقق نمیشود از نظر عرف، میگن به هر حال این فرع به اون اصل ملحق نمی شود، این قبول به اون ایجاب به هر حال ملحق نخواهد شد. لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی فرمایش شهید در این که در عقد لازم است موالات و فصل بین ایجاب و قبول، چه به سکوت چه به کلمات اجنبی، حسنون اگر ما در باب تحقق ملک و تحقق لزوم یعنی ملکیت لازمه تحقق عنوان عقد را لازم بدانیم، همینجور که عرض کردم. چرا؟ چون اگر ما بگیم تحقق ملکیت به این است که عقد صادق باشد و لزوم هم وابسته به این است که از عقد ما لزوم را میفهمیم، اگر این باشد بله واضح است که از در عرف اگر بین ایجاب و قبول فصل طویلی بشود، فاصله زیادی واقع بشود، میگن آقا این قبول به اون ایجاب دیگه ربطی ندارد، پس نتیجتاً عقد همونجور که الان عرض کردم عقدی محقق نشد، عهدی در اینجا واقع نشد، عهد مرتبط ارتباط لا یتحقق الا اینکه موالات باشد بینشان. ولیکن اشکال این است که تحقق ملکیت در باب بیع و همچنین لزوم در باب بیع به این نیست که حتما عقد صدق کند. ما داریم در جایی که با این که عنوان عقد نیست معذالک ملکیت هست، معذالک به اصطلاح لزوم هست. در آیه شریفه دارد که اوفو بالعقود، خب اونجا واضح است که شما عقد باید داشته باشید. ولی احل الله البیع اعم است و اوسع است دائره او از عقد. اگر بیع باشد، بیع ممکن است بیع عقدی باشد و ممکن است بیع غیر عقدی باشد. یعنی در صدق بیع عرفاً حتما وجود عقد لازم نیست. پس بنابراین اگر ما عنوان بیع را کافی دانستیم در حصول ملکیت، یا عنوان تجارت را کافی دانستیم در حصول به اصطلاح لزوم و ملکیت، دیگه نیازی نداریم ما به عقد تا بگیم آقا موالات اگر نباشد عقد محقق نخواهد شد و اگر عقد نبود ملکیت یا لزوم نیست. جواب این است که خیر، این فرمای شما در صورتی است که ملکیت و همچنین لزوم ملک مستند به عقد بشود. ولی اگر مستند به عقد نشود، ما دیگه بنابراین در تحقق ملکیت باید دنبال این باشیم که عنوان بیع صدق بکند عرفاً، عنوان تجارت صدق کند عرفاً، و تحقق عنوان بیع به حسب نظر عرف یا عنوان تجارت متعین نیست که حتما باید عقد باشد. گرچه در صورت عقد بیع هست، تجارت هست که تعبیر میکنه از او به بیع عقدی، ولی اگر عقد نبود ایزن بیع اون معاتات عقد ندارد، ولی معذرت از نظر عرف بیع است. حتی اونهایی که معاتات را باطل میدانن هم در صدق عرفی معاتات بیع بر معاتات حرفی نداشتن، در سابقم عرض کردیم. خب صحت معامله به عموم احل الله البیع است و لزوم معامله به مقتضای لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست الا ان تکون تجارتا عن تراض. در اول که واضح است احل الله البیع، حالا یا امضا است علی حسب رأی مشهور، یا تأسیس است حسب رأی بعضی از محققین، و صرف موافقت بین اونچه را که شارع تشریع فرموده است با اونچه که در عرف وجود داشته است موجب نمی شود به این که ما حکم به امضا داشته باشیم و بگیم اونچه که از شارع صادر شده است به عنوان امضا هست، گرچه این کلام مشهور است در السنه. لزوم چطور از الا ان تکون تجارتن ام تراز است؟ زیرا اگر بعد از آنی که بیعی واقع شد و چیزی که از بایه یا مشتری که بیع را از بین ببرد صادر نشد، هر یک از طرفین بخوان رجوع بکنن از اون چرا که به طرف مقابل داده اند. مثلا کتاب را آقای زید فروخته است به عمر در ازای 1000 تومان، بدون این که چیزی که موجب بطلان این بیع بشود، اگر این بیع واقع شد، حالا شما بگید با بیع تو و قبل تو گفتن، چه با عنوان بیع تو و قبل تو چه بدون این که معاتات باشد فرق نمی کند، در اینجا بدون هیچ سببی که بشود رجوع کند احد و طرفین به دیگری، مثل مثلا خیارات، هیچی که از موجبات رجوع نباشد بدون سبب، اگر این آقا الان که بیع تو گفته است یا اعطاء کتاب کرده است به طرف مقابل، بیاد در او تصرف بکند و رجوع کند، ولی که حق رجوع هم نداشته است. رجوع بدون حق رجوع داشتن اینجا قطعا از مصادیق اکل مال به باطل هست. پس بناهن الهازا رجوع بدون اینکه سببی برای جواز رجوع وجود داشته باشد، این تصرف در اون مال غیر هست و از مصادیق اکل مال به باطل هست. چرا؟ چون این رجوع دیگه مصداق تجارتن انتراز نیست. این فرمایش از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است. پس از اینجا، حالا اینا رو چرا عرض میکنیم؟ چون ایرادی به مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد شده است نسبت به اون چی که از کلام شهید فهمیده است، که میخواییم عرض بکنیم اینا تمهید است برای اون اشکالی که بر مرحوم شیخ وارده، که میخوایم عرض بکنیم اون چرا که ایشان از عبارت شهید رضوان الله علیه ما فهمیده است، اون خلاف اون چیزی است که مراد مرحوم شهید است. با توضیحی خواهیم داد. مرحوم شیخ از عبارت شهید این چنین فهمیده است و اعتراف هم کرده است که اتصال قبول به ایجاب به حسب زمان دخیل است در صدق مفهوم عقد. این دخیل در صدق مفهوم عقد است. اما به اعتبار این کلام بعدی که فرمودن ما در تحقق ملکیت و لزوم نیازی به عنوان عقد و صدق عقد نداریم، با این کلام بعدی چی رو میخوان بفهمانن؟ میخوان اشکال کنن به مرحوم شهید که شما شهید اگر این که فرمودین باید به حسب زمان قبول متصل به ایجاب باشد، این فرمای شما علا تقدیرن صحیح است و اون این که ما ملکیت و لزوم را بخوایم ملکیت و لزوم مستنده به عقد باشد، ولی اگر ما ملکیت را بدون عقد یا لزوم را بدون عقد بخواهیم استفاده کنیم، این نیازی ندارد به این موالات و اتصال زمانی. چرا؟ برای خاطر این که ما اونی که به لحاظ او ما موالات را شرط می دانستیم عقد بود، حالا که عقدی نیست و کاری به عقد نداریم چه اصراری دارید به مسئله موالات؟ پس اولا این چنین فهمیده است که مرحوم شهید نظر شریفشان این است که اگر اتصال نباشد موالات از بین می رود، اگر موالات از بین رفت عقد نخواهد بود، اگر عقد نبود ملکیت و لزوم نیست. ایشان می فهمان اگر ملکیت و لزوم لازم مساوی عقد باشد، به تعبیر بنده است اگر لازم مساوی عقد باشد فهوه، کلام شما صحیح است. شیخ رضوان الله می فهماید و حالون که ملکیت و لزوم لازم مساوی عقد نیست، اگر لازم مساوی عقد نیست پس بنابراین می شود ملکیت یا لزوم باشد ولی عقد نباشد. اینا لازم اعمن و اون این است که صدق عرفی بیع و عرفی تجارت اعم است از مواردی که عقد بیع باشد. می شود بیع و تجارت باشند بدون این که عقدی صدق کند. خب بنابراین چون عقد نیست، چیزی که بر اساس وجود عقل لازم و رعایه بود که عنوان موالات هست دیگه معنا نخواهد داشت. ما موالات رو میخواستیم به خاطر اینکه بدون او عقل نبود، حالا که عقلی نداریم چه اصراری داریم به اشتراط موالات؟ اصراری دیگه بر این نیست. با این که اون چرا که در بحث موالات گفته میشود اهم است از این که در باب صدق عقل باشد یا عدم صدق عقل. حالا اینکه چه چیزی را مرحوم شهید ادعا کردن در این عبارتشان و مقصودشان چه بوده است و بعد ببینیم فرمایش خود مرحوم شهید رضوان الله علیه قابل قبول است یا نه، از ناحیه دیگری اشکال وارد است بر شهید یا خیر، اینا را ان شاء الله بعد. صلی الله علیه و آله.